وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره اون آیاتی بود که درباره مالکیت و ملکیت خدا مطالبی رو بیان کرده بودن و داشتیم تو رشته آیات میگشتیم ببینیم تو اونجاها چه مطالبی رو به ما گوش زد میکنن که حواسمون رو جمع بکنیم. این بحث هم از بحث ربوبیت وارد مباحث ما شد که وقتی گفتیم رب یعنی مالک مدبر، بعد گفتیم به صورت مستقل درباره مالکیت تو آیات قرآن به شدت مباحث فراوانی داریم. این نشون میده که موضوع مالکیت و صاحب ملک بودن خدا یه موضوع جدیه. بحث یگانگی رو خدمتتون عرض کردم، بحث عدالت رو هم بحث کردم، بحث علم که به صورت مستقل باز مثل بحث تقدیر بهش میرسیم یکی دیگه از همون نکاتیه که دقیقا تو همین آیات مالکیت و ملکیت خدا اومده. آیه 284 سوره بقره میفرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو آسمون و زمینه فقط برای خداست. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هر چی که تو وجود شماست درون شماست چه آشکارش کنید چه پنهانش کنید خدا محاسبش میکنه، با همون محاسبه میکنه شما رو. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی رو بخواد اراده بکنه میبخشه، هر کسی رو بخواد عذاب میکنه. والله علی کل شیء قدیر. این والله علی کل شیء قدیر رو تو نکته بعدی باش کار داریم، فعلا وای میسیم تا به وقتش برسیم. ببینید وقتی که میفرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، بعضی از چیزایی که تو درون انسان هست در درون باقی میمونه، بروز پیدا نمیکنه. شما با تست شخصیت هم نمیتونی بهش برسی، چون حواسش هست، تست رو یه جوری میزنه که تو نفهمی، اما هست. جایگاهش کجاست؟ درونه، نفسه، قلبه. مثل چی؟ مثل حب، مثل بغض، مثل زن، گمان. من به خدا سوء زن دارم، من به یه فردی سوء زن دارم. مثل ریا که تو عالم نیته، من این کار رو میکنم به خاطر اینکه یکی اینو بپسنده، خوشش بیاد بده این معنور بگه. مثل کبر. همه اینا میتونه بروز بیرونی هم نداشته باشه. من در عین حالی که متکبرم، خودم رو برتر از همه میدونم، کفشم جلوی این اون جفت میکنم. اینم دارم انجام میدم به خاطر اینکه بگن چه آدم بزرگیه. درست شد؟ یعنی میتونه هیچ بروز بیرونی نداشته باشه، ریای منو هیچ کس نفهمه، یا مثلا سوء ظنم به خدا رو، بغض من نسبت به یه ولی خدا رو، میتونه من اون ولی خدا رو بغل بکنم بوسشم بکنم ولی ازش بدم بیاد، بغض داشته باشم، کینه داشته باشم نسبت بهش. خدا میگه هر چیزی که تو وجود شما هست میدونمش، چه ابرازش بکنید چه پنهانش بکنید. ابرازش هم مشخصه دیگه، مثلا من کبر رو در رفتارم میتونم ابراز بکنم، بغض رو میتونم در رفتارم ابراز بکنم، حب رو میتونم در رفتارم ابراز بکنم، دیگه مشخصه، قسمت ابرازش مشخصه. یکی از نکته هایی که خیلی مهمه، خیلی مهمه درباره تربیت، دقیقا همین جاست که نسبت بهش غفلت خیلی زیادی انجام میگیره. اون چیه؟ نقشه تربیت رو کسی میتونه طراحی کنه و به نتیجه برسونه که علم داشته باشه، هم به آشکارها هم به پنهانها. اون ربی که خودش رو موظف میدونه نقشه طراحی نقشه زندگی انسان رو طراحی بکنه، اگه علم به مملوکش نداشته باشه، اگه علم به ملکش نداشته باشه، نمیتونه برنامه این رو طراحی بکنه که این مملوک رو از نقطه‌ای به نقطه دیگه برسونه. این باید بدونه. توی یه آیه دیگه‌ای که بعدم میخونیم، سوره نور آیه 64 میفهمد الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه. چقدر این آیه قشنگه. خدا حال شما رو میدونه، اون چیزی که برش هستید، نیازاتون رو میدونه. به تعبیر علامه اینجا یه توضیح خیلی قشنگی داره، میگه این قد یعلم ما انتم علیه، یعنی این که من میدونم شما چی میخواید، چی نمیخواید، چی به نفعتونه، چی به ضررتونه. من علم دارم هم به خود شما هم به نیازهای شما. بدون این علمه که نمیشه نقشه طراحی کرد. هم باید علم داشته باشم به الانتون، هم علم به آیندتون هم داشته باشم. و یوم یرجعون الیه، من به اون روزی هم که شما رجوع میکنید به سمت پروردگارتون، به اونم علم دارم. من باید بدونم این چیزی که دارم میگم در تو چه اثری میگذاره، بعد بدونم در آینده تو چه اثری میگذاره. خیلی بحثش مفصله، من دارم فقط عنواناشو میگم. هر کدوم از اینها رو که میگم باید اثرش رو بدونم، نتیجهش رو بدونم. مبتنی بر نیاز تو این رو گفته باشم، نیاز ظاهری، نیاز باطنی، روحی، جسمی، همه اینا رو من باید بدونم. و اون کسی که به همه اینا احاطه داره، چقدر این آیه 126 سوره نساء قشنگه، اصلا یه هیمنه و یه ابهتی از خدا رو تو دل آدم میندازه. میگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله به کل شیء محیطا. خدا به همه چیز احاطه داره، کل شیء، هیچی از دایره علم خدا خارج نیست. وقتی خدا داره از مالکیتش حرف میزنه، از علم کاملش بر مملوکش داره حرف میزنه و میگه برای من پنهان و آشکار، دنیا و آخرت هم فرقی نداره. این علم اگر از بدیهیات طراحی نقشه زندگی نیست، به خاطر فاصله گرفتن از این مفاهیم وحیانی. این که ما به راحتی داریم علوم انسانی غربی رو نشخوار میکنیم، هر چیزی که اونا همچین ساختن و یه خورده هم خودشون خوردن و از دهنشون در آوردن، دارن مثل یه مادر میذارن تو دهن بچه، قبول میکنیم. یکی دلایل اصلیش اینه که باور نکردیم اون کسی که میخواهد نقشه زندگی مرا طراحی کند و به من بگوید چه کار کن، چه کار نکن، کجا برو، کجا نرو، چی بخور، چی نخور، با کی چه جوری ارتباط داشته باش، چه جوری ارتباط نداشته باش، باید به تمام زوایای زندگی من علم داشته باشه. و اون صاحب ملکی که ما داریم ازش حرف میزنیم این علم رو داره و بدون این علم نمیشود این کار را کرد. این خیلی بدیهیه. شاید از نظر بعضی بگم اصلا این چیز بدیهیه چرا میگی؟ میگم خب بیا به آقایون بگو الان بچه رو چجوری تربیت کنیم، اینجوری اینجوری. چرا آقای فلانی، دانشمند فلانی، مؤسسه فلانی، پژوهشگاه فلانی، نمیدونم چیه فلانی گفته ما بر اساس تحقیقات پژوهشامون رسیدیم به اینجا. بابا علم به فعلت، علم به گذشتت، علم به آیندت، علم به درونت، علم به بیرونت، تأثیرش تو نسل، تأثیرش تو قیامت، اینا همه رو باید علم داشته باشی. خب این چه ربطی به قیامت داره؟ خب اصلا تو کجا میگی ربطی داره یا نداره؟ تو وقتی علمشو نداری چجوری میتونی درباره ربط و عدم ربط حرف بزنی؟ دیدی بعضی از روایات و بعضی از خود ما هم بهش یه خود همچین میخندیم؟ مثلا اگه شلوارتو سرپا بپوشی غم و غصه میاد برات، ها؟ نمیگن چه ربطی داره؟ و تو چی میفهمی؟ اصلا تو در جایگاه فهمیدن ربطه این مگه هستی؟ میگه علمشو داری؟ تو از کجا میفهمی اینو؟ نشسته پوشیدن شلوار با سرپا پوشیدن فرقش چیه؟ تو نهایتش میتونی بگی من نمیفهمم ربطه اینا رو، نهایتش میتونی اینو بگی، درستم از آفرین. اما تا گفتی من ربطشو نمیفهمم، میگم پس حق قضاوتم نداری. آقا چه فرقی میکنه با پای راست بریم دستشویی با پای چپ بریم دستشویی؟ چه تأثیری تو قیامتمون داره؟ چه تأثیری؟ بعض وقتا میایم خودمون توجیه میکنیم به خاطر اینکه نمیتونیم بپذیریم ما نمیفهمیم، میگیم آره مثلا شلوارو که سرپا بپوشی شاید به مهره مثلا سوم ستون فقراتت فشار بیاد، بعد دیسک کمرت اوت کنه، غمگین میشی دیگه. بابا بگو نمیفهمم، نه بخند به این روایت، نه علکی قیافه ی آدم. یا مثلا نمیدونم حالا این تو روایات هست یا نیست، نمیدونم، اگه هست میپذیرم، و الا من شنیدم میگن آره با پای راست برید دستشویی، میگن با پای چپ برو با پای راست بیا بیرون، یا برعکسه با چپ برو با راست بیا. میگن اگه با چپ با راست بری، میگن سکته که بکنی با کله میری تو چیز. خب همین دیگه میگن. خب خواستم بابا کله نریم تو دستشویی وقت سکته، فلسفهش اینه. بابا بگو نمیفهمم. چی؟ نه نه سکته رو بگفته. خب این روایت تأکید میکنم دارم میگم چون ندیدم خودم، روایت اینو گفته. نه روایت اینو شما گفتی، روایت گفته. نه دارم سکته یا نه، من دارم سکته رو میگم. نمیدونم اگر گفته باشه که روایت گفته باشه، به خاطر اینکه اگه سکته کنی میفتی تو چیز، اون آدم سمعن و طاعت هم میپذیره. علم وقتی نیست و حق قضاوت هم نداری. میگه باشه من قضاوت نمی کنم. میگم ها یه نکته دیگه هم داشته باش. حالا اگر تا اینجا با من راه اومدی و گفتی من علم ندارم که قضاوت کنم، باید به من بگی این چیزی که الان به عنوان دستورالعمل به من برای زندگی داری میگی، تأثیرش در اون ور آب، این ور آب، برای نسلم، برای آیندم، اینا رو میدونی؟ میگه خب من تو اونجا که گفتم نمیدونم، الفه رو اشتباه کردم، گفتم باید ادامه بدم، نه اینا رو هم نمیدونم. میگم پس نمیتونی خارج از اتصالت به وحی حرفی بزنی. آقا اینجوری خیلی قفل میشه ها. نه قفل نمیشه، اتفاقا همه جریان پیدا میکنن به سمت خدا. چرا قفل بشه؟ بله اگه خدا رو نخوای قبول کنی همه چی قفل میشه، همه چی. من الان نمیخوام دامن بزنم به علوم غریبه از این رمالیاها، ولی خب اصل علوم غریبه و اصل ارتباطات ماورایی، چه به صورت رحمانیش و چه به صورت شیطانی، مگه اینا خرافه است؟ واقعیت دیگه اصلش. این که دکون و بازار و اینا سوپرمارکت و هایپرمارکت زدن با هم پول میرفتن، اونو ولش کنیم، ولی اصلش واقعیته. شما با همین آدم ها سرکله میزنیم. من به یکی از علما که از مجتهدین بود و وارد بود، شاگردی یک استاد بزرگی تو علوم غریبه کرده بود، میشناسیدشم، به ایشون برای یه قصه ای گفتم، یه مشکلی پیش اومده، دستورالعملی، یه دستورالعملی داد، من اصلا شاخم در اومد. تو کجاش؟ این که این چه ربطی به اون داره آخه؟ این چه ربطی به اون داره؟ یعنی هر ربطی تو ذهن میتونست متصور باشه الا این. حالا من نمیدونم ایشون مجتهده، من نمیدونم ایشون اینو از کجا آورده بود، اصلا هم بروز نمیده که من این چیزها رو بلدم، ولی میخوام بگم شما اصلا وحی رو هم که بذاری کنار، فعلا میای تو عالم اینها میبینی یه چیزایی به یه چیزایی مربوط میشه، ولی کسایی که ماورا رو نفی میکنن و علم به ماورا هم به صورت طبیعی میشه خرافه، اصلا درباره این مسائل وقتی باشون حرف میزنی کلن اینا رو موضوعات علمی نمیدونن که بخوای بهش فکر کنی، اما خدا میگه من همه رو میدونم و منی که دارم نقشه میدم نقشم بر اساس اونه. حالا نکته بعدی توی مالکیت و ملکیت بحث رجوع به خداست. توی همین آیات میاد که آقا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، همه امور همه امور به او برمیگرده. توی اینجا و یوم یرجعون الیه تو سوره نور آیه 64 همه شما باید بیای حساب پس بدید پیش من. اینو دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. ما میگیم آقایونی که بدون اتصال به خدا و بدون وحی میخواهید نقشه تربیت رو طراحی کنید، ضمانت اجرایی نقشه تربیتی شما چیست؟ اینو من بگید، همه ضمانتتون چیه؟ ضمانتتون این کار رو انجام بدی برات خوبه ها، این کار رو بکنی محبتتون زیاد میشه، این کار رو بکنی مثلا شخصیتت. آقا یه نفر برمیگرده من نمیخوام محبتم بزنم زیاد بشه، اصلا میخوام یه کاری کنم جدا شیم، ضمانتش چیه؟ سوالای واضح و بدیهی رو بیشتر روش فکر کنه، چون واضح بودنش آدم رو گول میزنه. من الان یه نقشه طراحی کردم آوردم وسط، اصلا مولا درزش هم نمیده، خوبه؟ ضمانت اجرایش چیه؟ خدا میگه ببین من نقشه آوردم برای آخرش هم حساب کتابت میاد دست خودم. اینجوری نیست من نقشه بدم بگم خب انا هدیناه السبیل ما شاکرا و اما کفورا، هر کی هر کاری حالا شکر کرد پسر خوبیه، کفران ورزیدم پسر بدی. نه خیلی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بعدش چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. بعد چی میگه؟ الله بگید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بگید هم فی خالدون. لایک راهف الدین تو از این لایک راهف الدین چی گرفتی؟ یعنی هر کی هر کاری کرد من از اون صاحب ملکا نیستم، ها چوب میزنم در این حالی که پاداش میدم، پاداشم هم دنیایی هم آخرتیه، چوبم هم آخرتی هم دنیاییه. آیا میشه ضمانت اجرایی؟ حالا آقای فردریک فلان اومده یه نقشه طراحی کرده که همه خوب باشن، آقا ضمانت اجرایی چیه؟ میگم خوب باشن دیگه. اگه خوب باشن کافی بود، انگیزه میداد، خدا هم میومد میگه خوب باشید دیگه. اوی این مسئله قیامت که توی بحث دیروزم اومد، کی ذالکم یو ازو بهی کی؟ شما بگید من کانه یؤمنو بالله. گفتیم اینجا میگه ایمان به خدا و ایمان به آخرت داشته باشید، از اینا وعظ میتونید بگیرید، نصیحت میتونید بگیرید. این ارتباط رو دقت بکنید. این که من بیام بگم این کارو بکنید گل و بلبل میشه، یکی میگه من اصلا نمیخوام گل و بلبل بشه، که این کارو بکنی بچت به مثلا مراتب بالا میرس، اینجوری با پدر و مادرت برخورد بکنی پدر و مادرت دوستت میدارن تو هم دوستشون میداری، میگه نمیخوام اصلا دوستم میدارن دردسر میشه. ببین اگه این کارو کردی کردی، اما اگر این احسان به پدر و مادرت رو قطع کردی، چوب میزنم تو دنیا، تو قیامت هم نمیذارم بوی بهش به مشامت برسه، میندازم تو جهنم. بعدم توصیف میکنه این جهنمو، میبینی قشنگ آب جوشه، نمیدونم فاضلاب جوشیده باید بگیم، بعدش آهن مذاب دا میریزن تو دهنت. ها چوبی هم تو این دنیا میزنم که اون ورش ببین من اشتباه میکنم بعض وقتا اینجوری میگم برای اینکه شما خستم نشید، ولی اینجوری میگم جدی بگیرید بحثها. شما الان قصه جهنم و بهشت از قرآن بردارید، جهنم و بهشت از قرآن بردارید، چی میمونه توش؟ هر کجا خدا گفته این کارو بکنید کار خوبیه بهتون بهشت میدم، کار بد لئن شکرتم نزیدم و نه این کفرتم ان عذابی لشدید. آقا اون ان هدینا السبیل ما شاکرم ما کفورا رو که میخونید دقیقا اینجا هم بخون دیگه، بگو لن کفرتم ان عذابی لشدید. شما الان وقتی میگی ضمانت اجرایی، بیا با واژه انذار و عذاب، همین دوتا واژه، بیشتر هم نمیخوان، برید توی قرآن، انذار و عذاب ضمانت اجرایی هن، همون جوری که بشارت و پاداش هم ضمانت اجرایی هن. ولی اصلا نمیشود صاحب ملک صاحب حساب و کتاب نباشد و ضمانت اجرایی داشته باشد، نمیشود. یه بار دیگه میگم، صاحب ملک، مالک، مدبر نمیشود فقط نقشه ارائه بدهد، بگوید اینجوری زندگی کن، ولی حساب کتابش با یکی دیگه باشه. مثل معلمایی بودن، معلمه درس میداد سختگیری میکرد، بعد میگفتن بچه ها امتحان نهایی، امتحان نهایی رو یه خود یه جوری میگیرن که همون روستاییه بتونه جواب بده، هم شهریه بتونه جواب بده، هم مدرسه قوی هم مدرسه ضعیفه، معلش نذاره ترشیشی هم میکنن، یکی درس میداد یکی امتحان میگرفت، باعث میشد که اون شاخشونه کشیدن ها، اون تهدید کردن ها نتیجه نده. نه با صاحب ملک همونیه که ما میریم باید حساب پس بدیم، چجوری هم حساب پس بدیم. توی سوره کهف آیه 49 چی میفهمد؟ و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. خیلی عجیبه، کتاب پهن میشه، حسابرسی شروع میشه، مجرمین میترسن، وحشت زدن، میگن وای بر ما، این چه کتابیه، کار کوچیک و بزرگی ما انجام ندیم مگه اینکه اینجا آوردن نوشتن. ولا یظلم ربک احدا. توی سوره آل عمران آیه 129 هم، حالا اوائلشو من نمیخونم، خودتون بخونید، مربوط به جنگ بدره، میفرماید که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور الرحیم. باز دقیقاً بعد از لله ما فی السماوات داره به این بحث حساب رسی، آقا حسابتون با خداست، اونی که داره بهتون میگه چجوری زندگی کنید صاحب ملکه، اونی هم که باید حساب و کتاب بهش پس بدید صاحب ملکه، اونی هم که اختیار بخشش یا عذاب داره همون صاحب ملک است، همش یکیه. لم یکن له شریکن فی الملک، هیچ شریکی هم نداره، همش با خودشه. جانم
ما یه عبادت تجار داریم،
همون موقع که داشتید میگفتید این تو ذهنم اومد، برای بعضی سوال ایجاد میکنه، میگن که ما توی روایات داریم عبادت تجار، عبادت رو سه قسمت میکنن، کسی که از ترس عذاب عبادت میکنه که میشه عبادت عبید، کسی که از شوق بهشت عبادت میکنه میشه عبادت تجار، کسی که عبادت میکنه به خاطر اینکه خدا شایسته عبادت میشه عبادت احرار. یکی دو تا روایت، یکیشو که یادم، دومیشو شک دارم. ببینید ما توی مواجهه با مردم به ویژه نسل جوان، گاهی وقتا یک روایت رو یه جوری برجسته میکنیم که کلن محکمات و نصوصات قرآنی و روایی تحت شعاع اون یه دونه روایت قرار میگیرن، در این که انبیا انذار داشتن شکی نیست، جزو نصوصات دیگه، ظهورات هم که نیستش که ها که بگیم شاید، در این که خود خدا به وفور، اصلا من عددش دستم نیست، وعده عذاب داده در برابر کارهای نادرست یا عقاید نادرست، اینم که جزو نصوصاته، درسته؟ حالا بعضی از غیر حضوری‌ها که طلبه نیستن شاید بگم فرق نص و ظاهر چیه، نص خلافش متصور نیست، یعنی همونه که هست، ظاهر نه، ممکنه احتمال خلافش هم هست، حالا همینقدر فعلا بس باشه، اینم درست شد. حالا یه روایتی داریم دربارش که میگه آقا کسی از ترس جهنم عبادت بکنه عبادتش عبادت عبیده. آیا گفته این عبادت بده؟ یا عبادت تجار کسایی هن که به خاطر این عبادت بده؟ نه، عبادت رو مراتبه. تو به خاطر ترس از جهنم عبادت بکن. خدا میگه آفرین، جهنم منو قبول کردی، پس ایمان به روز آخرت داری. این ایمان به قیامت بوده که باعث شده تو بترسی از جهنم و به خاطرش عبادت بکنی. خیلی هم کلاست بالاست، خیلی بالاست. یعنی ببین الان به من میگن نماز نخونی میری جهنم. نماز رو میخونم، ولی واقعیتش نمیدونم عادت کردم دارم میخونم یا بخاطر. آخه وقتی بهم میگن غیبت هم کنی میفتی تو جهنم، حسی نمیگیرم. الان درباره شخصیت خودم دچار مشکل شدم، من بالاخره ایمان به قیامت دارم یا ندارم. خب همونی که گفته نماز نخونی میندازم تو جهنم، همون هم گفته غیبت کنی میندازم تو جهنم. نمیدونم دقت کردی چی شد؟ از سر چی من دارم؟ نهایتش میتونم بگم ایمانم ضعیفه دیگه.
خب خداوند کم نمیشه
بهش جهنم. اون بهشت و جهنم خداست. اون خدا گفته تو اگر ایمان به روز قیامت نداشته باشی ایمان نداری. گوش کن دارم میرسم، گوش بده. پس آقا تو به خاطر بهشت عبادت کنی، خیلی کلاست بالاست. به خاطر ترس از جهنم، خیلی کلاست بالاست. ولی بابا بالاترش هم داریم. بالاترش اینه، میگی خدایا اگر تو منو بندازی تو آتیش، اعلمت با اهلها انی احبک، یا صبرت على عذابک فکیف اصبر على عذابک. اما تو همین دعای کمیل چی میگه؟ میگه خدایا منو میخوای بندازی جهنم، جهنمی که لا تقوم الله السماوات و الارض، آسمون و زمین. اصلا باور بکنم که اون صورتی که به خضوع در برابر تو سجده کرده بندازی توی آتیش؟ یا مثلا امام سجاد علیه السلام چجوری گریه میکنن تو دعای ابو حمزه سومالی که من قبرمو فرش نکردم، هنوز خودمو آماده نکردم. مواظب باشی مراتب رو جوری تو ذهن مردم جا نندازیم که این سه تا مرتبه دوتاش عبادتش به درد نمیاد. طمعه، بابا طمعه رو خدا درست کرده، خودش اهل معامله کرده منو، خودش گفته این کارو کن تا بندازمت بهشت، خودش گفته این کارو بکنی میندازمت جهنم. خب نمیرسیم به بعدیه. اون ضمانت اجرایی که گفتم یه بحث داره درباره قدرت. ما یه ضمانت اجرایی داریم برای این که طرف مقابل من که متربی منه حساب و کتاب بیاد دستش، که آقا اگر نخواد این برنامه رو اجرا بکنه اینجوری نیستش که کسی کاری به کارش نداشته باشه. آقا بیان بگن که شما مثلا فرض بکنید باید مالیات بدید، بعد بگن خب من نمیدم. مالیات خوب است برای این است که کشور رو آباد بکنیم، کوچه خود شما آباد میشه، خیابونتون، اتوباناتون. نمیخوام، همین بسمه، من مالیات نمیدم. اما وقتی صاحب ملک باشه ببین، یا مالیات میدی یا اگه نمیدی پروانه تو باطل میکنم، خونت هم مصادره میکنم، همه حساب بانکیت هم مسدود میکنم. ها حالا چی؟ اصلا دیگه کوچه هم درست نمیکنم. ببین اینجا وقتی صاحب ملک بگه مالیات بدید به این خوبی ها، این یه قسمت از ضمانت اجراییه که توی متربی ضمانت ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه حتما عمل کن. اما یه ضمانت اجرایی دیگه ای هم داریم که اونم بسیار مهمه، تو بحث قدرت مطرح میشه انشاءالله جلسه آینده. یه صلوات بفرستید. هفته گذشته بحث شکر، بحث نگاه رو شروع کردیم. چی؟ نه دیگه، گفتن 45 دقیقه تا 50 دقیقه تموم کنید دیگه. یادت نرفت؟ قول دادم ایشالله که بد قول. این رفیق بدی ها، رفیق نابا. من سعی میکنم دیگه 45 تا 50 تمومش بکنم. هفته گذشته یه بحثی رو درباره نگاه شروع کردیم. گفتم که یکی از دلایل کم توفیقی ما مراقبت نکردن از نگاهه. قبل از این که بحث رو ادامه بدم، این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که تذکر همیشگی بنده است. آقا حرفهایی رو که میشنویم عمل کنیم. یکی از راه‌های به دست آوردن توفیق همینه، عمل به دانسته ها. بعض وقتا یه حرف به دانسته من اضافه نمی کنه، یه تذکره. این تذکره بازم میشه جز اون چیزایی که بهش توجه کنی خدا راه و برات باز میکنه. توجه نکنی توفیق ازت سلب میشه، توفیقی هم که داری ازت میگیرن. و شنیدن و عمل نکردن قساوت میاره، اینو هیچ وقت فراموش نکنه. هر چقدر انباشت شنیده ها خوانده های ما زیاد بشه ولی میزان عملمون به نسبتش زیاد نشه، کمک کردیم به قساوت قلب خودمون. نه راهش اینه که بگیم دیگه نشنویم که خیالمون راحت بشه، نه میتونیم بشنویم و عمل نکنیم. خدا از همه طرف راهو بسته. بگی نمیدونستم، خدا میگه جهل و قبول نمیکنم، میرفتی میدونستی. دونستم، چرا عمل نکردی؟ این پرانتز بسته. یعنی مثلا از هفته گذشته تا این هفته که درباره نگاه صحبت کردیم، حواسا باید بیشتر جمع شده باشه. گفتم بیشتر مراقبت ها امروز مخصوصا تو اصل ما تو فضای مجازیه. خیلی حواستون رو جمع بکنید. یه سری چیزا برای ماها داره عادی میشه. بچه ها مواظب باشید. سبک زندگی مدرن یکی از اصلی ترین خطراتش عادی کردن مراتبی از گناه، به گونه ای که انسان گناه میکند اثر رو هم میگذاره ولی اون اثر رو متوجه نمیشه. کی متوجه میشه؟ خدا میدونه. یه مثال بزنم درباره تغذیه. مثلا میگن آقا حالا چی میشه این همه چیزای مزخرفی که تو بازار هست، میخورن سالم هم هستن، مگه خورد مرد؟ ببین من رفیق پیرمرد داشتم اصلا نمیتونست رب به این روغن نباتی ها بزنه، واقعا حالش بد میشد. من به غیر روغن خوب هیچ روغنی نخوردم. 70 سال 80 سال اون موقع 70 سالش بود، حدود 15 سال. اما من اون روغنه رو میخورم هیچیم هم نمیشه، ولی مثلا تو 30 سالگی سکته میکنم، تو 40 سالگی نمیدونم دست پاش کج میشه، آروم آروم میزنه، در حالی که اون موقعی که داره میخوره هیچیش نیست. سبک زندگی مدرن اگه تو تغذیه این بلا رو سر ما آورده، توی اخلاقم دقیقا این بلا رو داره سر ما میاره. من یادمه 4 مردون رد میشدم، یه بساتی کرده بود طرف، داشت شامپو و صابون و شونه و لیف و اینجور چیزا میفروخت. بعد اون موقع یعنی واقعا این کاری میکردن. این صابون خارجیه که عکس یه زنی که حالا مثلا از اینجا به بالا هم پیدا بود، ماژیک میکشیدن. خب بعضی هاتون اصلا تعجب میکنین. بعد مثلا این دمی ماژیک نکشیده، رفتم تذکر دادم این یه چی کاریش بکن. الان عادیه. مثلا شما هم داری میخندید، یعنی خب خب چیه مگه؟ میگه بعد مثلا میره تو فضای اینترنت یه چیزایی رو میبینی، خب چیه مگه؟ خب مثلا زن نیمه اوریان آستین رکابر. ولی مثل همون قصه تغذیه هست، این داره اثرش رو میذاره. وقتی حال نماز شب رو نداری، وقتی نماز صبح درست حسابی نداری، وقتی 2 ساعت تو این صفحه با اون خط ریز میچرخی ولی قرآن با خط درست و حال نداری بخونی، اینا خب کجا خودشو میخواد نشون بده؟ پیرمرده 70 سالش بود، همون پیرمرده که میگم مچشو هیچکی نمیتونست بخوابونه. خب اینقدر چی بود؟ موهاشم از من پرپشتر بود، یه دونه قرص هم میگفت حالا نخوردم. درست شد؟ الان من تو سن مثلا جوان امروز 30 سالگی 40 سالگی همه جور درد و مرض داره، حالا برمیگردیم به تو چیز اخلاقیش، میبینی آقا 30 سالته 35 سالته، الان باید سرحال باشی، نشاط معنوی داشته باشی. بابا این همه تو کتابای اخلاق خوندیم، اگر جوونی رفت، امام بعض وقتا تو شرح چهل حدیثشون یه جوری حرف میزنن، یعنی تهش اینه، ببین جوونیت رد شد، کاری نکردی دیگه، تمام. بعد بعض وقتا به خاطر اینکه این پیرا ناامید نشن، میگه حالا من نمیخوام بگم ناامید نشید، قربونت برم، ناامید کردی دیگه. یه واقعیت آقا، من تو جوونی میشنوم مثلا فلان شهید نماز شبش رو چجوری میخونده، روزی دو جز قرآن میخونده، بعد خودم رو نگاه میکنم، خب اثر کرده دیگه، ببین اثر رو ببین. میگی چرا اون شهیده مثلا میتونسته انقدر با صفا باشه، باحال باشه؟ باور کن مراقب بوده، حواسش رو جمع میکرده، اما الان عادی شده برا ما. من الان تو فضای مجازی برام عادی شده یه سری از این چیزا، فکرم میکنم رو مسر نمیذاره. اینو دقت بکنین، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن، خیلی روایت قشنگی، لیس فی البدن اقل و شکرم من العین، تو بدن انسان ناشکرتر کم شکرتر از چشم نیست. فلا تو اتوها سؤله ها، درخواست چشمو برآورده نکنید. چرا؟ فتشغلکم عن ذکر الله عز و جل، شما رو غافل میکنه از ذکر خدا. آقا میگه حال و حوصله خیلی از این امور عبادی رو ندارم. ببین چه بلایی سر خودت آوردی. آقا سری فکر نکن یه مثلا ربطش بدی به این که هر کسی یه بافت روحی داره و منم بافت روحیم به نماز شب نمیخوره و مثلا به قرآن نمیخوره و سری بررسی کن. این روایت هم دقت کنین، آقا خیلی روایت قشنگه، از وجود مقدس و نورانی پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن النظر و سهم و مسموم و منسهام ابلیس، اینو همه شنیدن تا اینجا شو، تیر نگاه یک تیر مسموم از تیرهای شیطان، نگاه یک تیر مسموم از تیرهای شیطان. فمن ترکها خوفا من الله، هر کسی به خاطر ترس از خدا مراقب نگاهش باشه، نگاه حرام رو ترک بکنه، اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه. این تیکش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. هر کی به خاطر خوف از خدا ترکش بکنه این نگاه حرامو، خدا دقت کنید، عبارت دقیقه، خدا بهش ایمانی عطا میکنه که شیرینیشو تو قلبش میچشه، پیدا میکنه. آقا ما اینو میخواییم، اینو میخواییم. توی این تبلیغ رفتناتون حتما درباره این با بچه‌ها حرف بزنید، بچه‌ها مسئله نگاه رو خیلی خوب میفهمن، اثرات منفیشو تو وجودشون خیلی درک کردن، دوست دارن یکی بهشون تذکر بده. با این مقوله باهاشون صحبت کنید، میخوای بچشی با خدا بودن رو، پیغمبر وعده کرده. آقا اگه رفت این کارو کرد نشد چی؟ تو وعده پیغمبر رو بهش بگو. او پیغمبر وعده کرده، گفته تو به خاطر ترس از خدا این نگاه حرامو بذار کنار، خدا اون ایمانی که بچشی رو بهت میده. تو هم برای اینکه بتونی بنده خدا باشی یا باید این طعم ایمان رو بچشی. من میدونم مسئلت اینه که این طعم رو نچشیدی. یکی از راه نقدش برای خودمونم همینه، یعنی ما روی این وعده پیغمبر صلوات الله علیه و آله باید حساب باز بکنیم، با این وعده باید زندگی کنیم. خیلی از این مراتب بلند بالایی که با دنبالش هستیم روزی 100 بار در برابر ما موقعیتش خلق میشه، ما پسش میزنیم، فکر میکنیم حالا حتما برای رسیدن به اون مراتب یه استاد خصوصی دنبال این هستیم، مثلا آستلیای قاضی بیاد به علامه طباطبایی بگه من استاد تو هم، یا کو آستلیای قاضی کی بیاد، بابا همین گوشی که دست تو داری صفحات مختلف رو باش مرور میکنی، الان این گوشیه میتونه یه فرصت باشه برای رسیدن به مراتب بالای معنوی، که وقتی از خوف خدا نگاه حرام آتش ترک بکنه. حالا چقدر این موقعیت فراهم میشه؟ یا عالم است. گفتن که بگید چجوری این نگاه رو مدیریت بکنیم. یه نسخه رو من از زمانی که دانشگاه میرفتم سال 81 یکی از اولین حرفایی که دانشجو زدم این بود. بعد برای من جالب بود که بازخوردش که میومد میگفتن اصلا این نسخه چقدر ساده ولی چقدر عملیاتی، چقدر نگاه های ما رو حذف کرد. من این نسخه رو شنیده بودم، از عاشق حسن علی نخودکی نقل شده بود، خودم نخوندم، ولی خب حالا اصل نسخه نسخه ویژه‌ایه. اینو از همین امروز تو فضای مجازی و تو فضای حقیقی اجراش کنیم، ببینیم چقدر از نگاه های الکیمون حذف میشه. پسر عاشق حسن علی میگه من رفته بودم میدون، بهش میگفتم میدون شاد، الان میدون ما خونه اصفهان، نه اصفهان، ذهنم میگه اصفهان بود، میگه رفته بودم حالا هر کجا، یه میدونی که کالسکه داشت، بعد یه کالسکه این برگشتم همینجور نگاش کردم، یه خانوم مکشفه ای توش نشسته، چشمو انداختم پایین، همین اومدم خونه، وارد که شدم سلام علیک، بابام گفتش که چرا به زن مردم نگاه کردی؟ گفتم بابا حالا بابایی اینجوری هم داشته باشه به اون علمه که میگم باید علم داشته باشی یا همینه این باباه ما نداریم، ولی خب علم یه علم به ان الله یرا، خدا میبینه دیگه. چرا به زن مردم نگاه کردی؟ گفت بابا چشم افتاد. این جمله رو داره، خیلی جمله طلاییه. گفت چشت اونجا چی کار داشت؟ همین، چشت اونجا چی کار داشت؟ داره تو صفایی را میره، یه مغازه است مانتو فروشیه، مجرد هم است، خب این میخوای مانتو ببوشی که داری مانتو فروشی ها نگاه، داره میره از طلا فروشیه رد میشه تو طلا فروشیه، خب تو انا میخوای طلا بخری؟ تو پول فلافل داری؟ میخوای بری طلا بخری؟ برای چی اونجا نگاه؟ با چلو پات نگاه کن، داره رانندگی میکنه، بابا جلو تو نگاه کن، میزنی الان به طرف، اون کله اون کله، انگار مثلا استاندار اومده برای مثلا نظارت بشر. همینا به همین سادگی، همین از اینجا که میرید بیرون این رو رعایت کنید، چشتون چه کار داشت؟ ببین چقدر نگاه های اضافه حذف میشه. خدا ایشالله کمکمون بکنه. خیلی مراقب نگاه باید باشیم، خیلی باید مراقب نگاه باشیم، توفیقاتمون رو داره ازمون میگیره. خدا ایشالله کمک بکنه به برکت دعاهای امام زمان علی سلام، مراقبه از نفسمون بالا بره، به ویژه مراقبه از نگاه، مراقبت از نگاهمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.